کسرتگرایی چیست؟ انواع کسرتگرایی کدام ها هستند؟ چگونه کسرتگرایی برای گذار از منازعات و عبور از چالش ها در افغانستان اثر بخش است؟ راهکارهای کسرتگرایی برای رسیدن به ثبات اجتماعی و سیاسی در افغانستان چیست؟ این همه را در برنامه کسرتگرایی و افغانستان با عبدالقاهر بهشتی از رادیو آنلاین راه ابریشم شنونده باشید. سلام و درود شنوندگان عزیز برنامه افغانستان و کسرتگرایی. شما شنونده این برنامه از رادیو آنلاین راه ابریشم و صفحات اجتماعی مؤسسه مطالعات اقتصادی حقوقی افغانستان، سازمان اجتماعی سفید و صفحات اجتماعی رادیو آنلاین راه ابریشم هستید. شما را به یک دیگر از برنامه افغانستان و کسرتگرایی خوش آمدید میگم. عبدالقاهر بهشتی هستم. با ادامه بحث پلورالیزم سیاسی یا کسرتگرایی سیاسی، شنوندگان عزیز، در این قسمت از برنامه مبانی نظری پلورالیزم سیاسی را با هم به بحث میده. ارسطو برخلاف افلاطون در فلسفه سیاسی خود وجود تکثر را لازمه سعادت انسان میداند. به اعتقاد وی وجود گزینه‌های مختلف در جامعه مجال گزینش و انتخاب برای افراد را میسرتر میکند. یکی دیگر از مهمترین مبانی پلورالیزم سیاسی یا کسرتگرایی سیاسی پلورالیزم معرفتی است. در این مبنا تمام گزاره‌های معرفتی قابلیت اتصاف به صدق و حق را دارند. بنابراین همه گروه‌های سیاسی و اجتماعی که از دیدگاه‌های ضد و نقیض برخوردارند می‌توانند بر حق باشند. این مبنای معرفت شناختی به نسبی‌گرایی، شکاکیت و نفی معیار معرفت می انجامد و آثار زیانبار همراه دارد. نقد پلورالیزم معرفتی مجال گسترده تر می طلبد، لیکن تنها به ذکر این نکته بسنده می کنیم که هر انسانی با هر فرهنگ و آینی به برخ امور یقین دارد. هر کس به وجود خود حالات درونیش مانند غم و شادی و ترس و خجالت و امید، افعال درونیش همچنین تصمیم و اراده و عزم یقین دارد. همچنین برخی اصول پایه همچون اصل تناقض و هویت مورد اذعان و یقین تمام انسان هاست. با کمک این گزاره ها و پایه ها میتوان صدها گزاره یقینی دیگر استنتاج نمود و نظام مبتنی بر یقین ارائه نمود. از سوی دیگر در علم سیاست سابقه استعمال واژه پلورالیزم چندان دراز نیست و از اوایل این قرن عقبتر نمی رود. هدف از ترتیبات خاصه که به منظور توزیع قدرت سیاسی میان گروه ها و سازمان های مستقل از دولت و از یک دیگر و در نهایت امر جلب علاقه و مشارکت اونها و افراد جامعه در صحنه سیاست و سیاست گذاری است. پلورالیزم معتقدند که تعدد و تنوع گروه ها دست کم در نظام های مردم سالار که بر اساس آرای مردم به وجود می آید نه تنها یکی از واقعیت های زندگی است، بلکه باید و مطلوب باشد و چنین امر در جوامع مردم سالار، در جوامعی که به آرای مردم و انتخاب مردم حق قائل است، احترام قائل است، یکی از اهداف مطلوب جامعه باید قرار دارد. بنابراین دلایلشان هم از آنچه هست اخذ می شود و هم از آنچه که باید باشد. گفته می شود که دولت های امروزی آنچنان بزرگ و پیچیده و زورمند شدند که نمیخواهند و نمیتوانند نیازهای انسانی شهروندان را برآورده کنند. بنابراین الزامی است که آنها اختیاراتشان محدود شود و تنها به حد رسانده شود که در درون مرزهای کشورها نگهدارنده و پرورنده تشکلهای خودگردان باشد و نظم و آرامش را میان گروههای رقیب حفظ کند. یعنی بر بنیاد مبانی نظری کثرت‌گرایی سیاسی، دولت‌ها به عنوان نظم دهنده گروه‌های رقیب در یک سرزمین یا در یک جغرافیای مشخص باید اعمال نقش کنند و نقش اتصال دهنده بین منافع گروه‌ها را ایفان. همچنان در آثاری که در دو دهه آغاز قرن بیستوم از متفکران پلورالیست انگلیسی مانند لسکی و فگیس و هابسن و تانی و کول انتشار میافت، همه جا بهره‌کشی در نظام سرمایه‌داری و حاکمیت دولت هدف حمله بود. این دانشمندان و همفکرانشان جملگی بر این اندیشه مخالف بودند یا با این اندیشه سر تضاد داشتند که دولت تجسم اراده عام و قانونا توانایی مطلق و جلوه بیرونی عقل محض است. البته پلورالیست ها ضرورت وجود دولت را انکار نمی کردند و خطاست که کسی آنان را آنارشیست قلم دار کند. یعنی پلورالیست ها طرفدار حضور و نقش کمرنگ دولت در زندگی جامعه انسان است. سخن بر سر این بود که فرد به میل و اختیار و عضویت گروه ها در می آید و بنابراین گروه ها به طور مستقیم تر و قوی تر و طبیعی تر از جانب او نمایندگی دارد. بر اساس اندیشه کثرت‌گراها یا پلورالیست ها، آنچنان که افراد به اختیار خود و به انتخاب خیش به عضویت گروه ها در می آیند تا نقش قوی تر و طبیعی تر را ایفا کنند، بنابراین دولت من حیث یک قوه انسجام دهنده منافع گروه های متعدد در یک جامعه عمل می کند. یعنی پلورالیست ها یا کثرت‌گرایان به نقش حدی اقلی دولت در سازماندهی گروه های متعدد در یک جامعه انسانی باورمند است. از سوی هم دولت به جای اینکه مستقیماً و از راه مستقیم دست به تعیین مسیر سیاسی و اقتصادی کشور بزنند، صرفاً هماهنگ کننده خواهد بود که در پاسخ به خواستها و نیازهای گروهی وارد عمل خواهد شد و وظایف معادل یک شرکتی خدماتی خواهد داشت. بر بنیاد نظریه پلورالیسم سیاسی یا کثرت‌گرایی سیاسی، دولت مستقیماً خط مشها و سیاستهای اقتصادی کشور را تعیین نمی‌کند، بلکه خط مشها و سیاست‌های اقتصادی کشور در دست گروه‌هایی هستند که در یک جامعه فعالیت دارند و دولت تنها هماهنگ کننده این خواست‌ها و خط مشی هاست که چگونه این استراتژی‌ها و راهبردها را عملی نماید تا به سعادت و رفاه در آن جامعه نائل شود. اصل پلورالیسم یا نظریه پلورالیسم بیشتر در واکنش به قدرت مرکزی دولت، یعنی افزایش سرطانوار قدرت مرکزی دولت و تحولات صنعتی و تکنولوژی و پیامدهای ناخواستنی آن در جامعه بزرگ توده‌ای پدید آمد. یعنی اصل اساس و بنی پلورالیسم یا کثرت‌گرایی برمی‌گردد در واکنش به سلطه طلبی مطلق و قدرت طلبی مطلق که دولت های مرکزی با استفاده از تمرکز قدرت جو از مظالم یا ظلم را پدید آوردن. یعنی پس کثرت‌گرایی در برابر افزایش بی پیشینه قدرت های مرکزی به وجود آمدن تا سطح این قدرت مرکزی را کاهش بدهند و جامعه را از لحاظ قدرت سیاسی به سوی تعادل و تعامل سوق بدهند. و تردیدم وجود ندارد که انگیزه پلورالیست ها همواره از یک سو بشردوستی و حفظ حقوق اکثریتی بوده است که یارای بیان خواست های خیش و تأثیر گذاشتن در مصادر امور را نداشتند و سوی دیگر دفاع از حق مردم و آرزوی برقراری حکومت‌های براستی منتخب مردم و پاسخگو در برابر ایشان از اهداف اساسی کثرت‌گرایی است. اهداف کثرت‌گرایان نه تنها بشردوستانه و حفظ حقوق تمام گروه‌ها در یک جامعه است، بلکه در کنار آن دفاع از حق تمام مردم و آرزوی برقراری حکومت است که تمام مردم در پی آن است و یک حکومت براستی منتخب در جامعه به وجود آید. این از اهداف اساسی و از راهبردهای اساسی پلورالیسم سیاسی یا کثرت‌گرایی سیاسی هستند. شنوندگان عزیز، در این بخش از برنامه نسبت پلورالیسم سیاسی با فرهنگ سیاسی اسلام را مورد بررسی قرار می‌دهیم که چه رابطه و سنخیت بین پلورالیسم سیاسی با فرهنگ سیاسی اسلام وجود دارد. اما پیش از اون که نسبت میان پلورالیسم سیاسی یا کثرت‌گرایی سیاسی و فرهنگ سیاسی اسلام را بسنجیم، لازم است و ضروری است که به چند اصل از اصول سیاسی اسلام اشاره کنیم. بر مبنای مکتب سیاسی اسلام، مشارکت سیاسی مردم یکی از مصادیق فرهنگ سیاسی اسلام هستند. یعنی مشارکت مردم در تصمیم‌های سیاسی از اصول نظام اسلامی است. چنانچه امام علی علیه السلام به مالک اشتر توصیه می کند، بدون مشورت با دیگران عاملان خود را به کار مگمار. این توصیه حضرت علی علیه السلام به مالک اشتر که یکی از والیان آن حضرت بودند در دوران حکومت علوی، بدون شک نشان دهنده نقش مردم در نظام‌های اسلامی هستند که در هر نظام اسلامی بدون مشورت مردم و کار گماشتن عاملان و کارگزاران سیاسی قیامت اساسی را و مثبت را به دنبال نخواهد داشت. بنابراین در نظام‌های اسلامی که مبتنی بر انتخاب مردم با وجود آمده باشند و سوی هم مظاهر اسلامی را حفظ کنند و با توجه به اصول و نظام اسلامی حاکمیت را در جامعه در یک جامعه اسلامی برقرار نمایند، لازم است که در انتخاب و در انتصاب کارگزاران مشورت ها و نظریات مردم در نظر گرفته شود. شنوندگان عزیز، در ادامه بحث به ابعاد مشارکت سیاسی مردم می‌پردازیم که چی از دیدگاه پلورالیسم سیاسی و چی از دیدگاه نظام سیاسی اسلام یا فرهنگ سیاسی اسلام. مشارکت سیاسی مردم هم دارای ابعاد مختلف هست. از جمله حضور مردم در تعیین حاکم و مقبولیت مردمی نظام. اصلی ترین رسالت حاکم اسلامی علاوه بر صلح و امنیت، تحقق قوانین و مقررات اسلامی است. لذا مشروعیت حاکم و حکومت با نص صریح الهی است. اما با آن که مشروعیت حاکم الهی و امامت از طرف خداوند و رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم است، مردم حق دارند در عرصه مقبولیت حاکم مشارکت کنند، یعنی در عرصه قبول و پذیرش حاکم مشارکت داشته باشند. به دلیل این که دلبستگی مردم به حاکم در بنای حکومت و استمرار آن بسیار مؤثر است. نمونه این مسئله را در بیعت مردم با خلفای راشدین میتوانه مورد بررسی قرار بده. یعنی با توجه به فرهنگ سیاسی اسلام، هرچند مبنای مشروعیت حاکمیت اسلامی از جانب خداوند هست، یعنی الهی است، اما مقبولیت آن یا قبول شدن مشارکت یا محبوبیت حاکمیت در میان مردم موجب استمرار، تداوم و موفقیت بیشتر حکومت اسلامی خواهد بود که نمونه اساسی حاکمیت اسلامی را در صدر اسلام و مشارکت مردم را در انتخاب خلفای راشدین شاهد بود. بنابراین در جامعه مثل افغانستان که جامعه اسلامی هست با 99% مسلمان، الزامی است که از این فرهنگ اسلامی در راستای مشارکت سیاسی مردم برای برقراری حاکمیت اسلامی قابل پذیرش برای همه شهروندان جامعه استفاده اعظمی را داشته باشیم. از سوی دیگر در فرهنگ سیاسی اسلامی که نسبت و رابطه با پلورالیسم سیاسی دارد، آزادی‌های مشروع سیاسی است. چی از دیدگاه فرهنگ سیاسی اسلام و چی از دیدگاه مکتب کثرت‌گرایی یا پلورالیسم سیاسی، آزادی‌های مشروع سیاسی از حقوق بنیادی انسان مسلمان است. چرا؟ چون خداوند انسان را آزاد آفریده است و آزادی امتیاز الهی است، نه امتیازی که صاحبان قدرت در اختیار مردم نهاده باشد. چون آزادی یک امتیاز الهی است و خداوند انسان را آزاد آفریده است، بنابراین در محدوده چارچوب اسلامی و بر مبنای اصول کثرت‌گرایی سیاسی، آزادی امتیاز نیست که صاحبان قدرت در اختیار شهروندان یک سرزمین اسلامی قرار دهد، بلکه آزادی اصل و مبنا و امتیازی است که از طرف خداوند بر بندگانش اهدا شده است و حاکمان اسلامی ملزم بر رعایت این حق اساسی در سرزمین‌ها و حاکمیت‌های اسلامیشان هستند. چنانچه امام علی علیه السلام گذشته از تصریح بر آزادی‌های مشروع سیاسی در رفتار خیشتن نیز آن را می‌پذیرفت. ایشان در مواجهه با مخالفت تند اطرافیانش با سیاست‌های علوی با پاسخ‌های منطقی آنان را متقاعد می‌نمود. کسی که از روی اطاعت با من بیعت کرد پذیرفتم و کسی که از بیعت با من امتناع کرد او را به بیعت وادار نکرده رهایش ساختم. با توجه به این رفتار الگو پسند حضرت علی که امام پیشوا و از حاکمان و خلفای صدر اسلام هست، در حاکمیت علوی پاسخ انتقادها ضرب و شتم نبودن، بلکه در سیاست علوی حضرت علی منتقدان حکومت را با پاسخهای منطقی متقاعد می ساختن و در امر بیعت گرفتن به حاکمیت اسلامی بیعت را اختیاری گذاشتن نه الزامی. هر آن کسی که با حضرت علی بیعت نکردن او را رها ساختن بر بنیاد سخنان و ارشادات خود حضرت علی. یعنی از این رفتار و سیره حضرت علی علیه السلام چنین برمی آید که به حق انتخاب در نظام اسلامی احترام گذاشته شود و در نظام اسلامی بیعت گرفتن بر مبنای زور و قدرت مردود هست، بلکه در ایزای آن حق انتخاب و بیعت کردن با آزادی سیاسی و آزادی اندیشه جایگاه اساسی خود را دارد و مورد قبول حاکمیت و نظام اسلامی است. در کنار آزادی‌های سیاسی، آزادی‌های مشروع سیاسی در نظام‌های اسلامی بر اقتدارگرایی نیز تأکید شده است. نظام سیاسی اسلام با وجود تأکید بر مشارکت سیاسی مردم و نقش مقبولیت مردم در استمرار حکومت از اقتدارگرای حاکم نیز دفاع می کند. قاطعیت در برخورد با منحرفان سیاسی و اقتصادی از یک سو و مدارا با مردم پاک از سوی دیگر به زیبایی در نظام سیاسی اسلام جمع و به خصوص در سیره حضرت علی علیه السلام متجلی شده است. در کنار آزادی‌های سیاسی مشروع، اقتدار اسلامی یا اقتدارگرایی در نظام اسلامی در حدی که با منحرفان سیاسی و اقتصادی با قاطعیت برخورد کند و از سوی دیگر با مردم عامه و مردم پاک مدارا خویشتنداری را در پیش بگیرد، یک زیبایی را در نظام سیاسی اسلام به وجود آورده است. یعنی نظام سیاسی اسلام یک نظام یک رویه، یک نظام تک محور نیست که با همه عین برخورد را داشته. بنابراین در نظام اسلامی و مکتب کثرت‌گرایی سیاسی اصل بر احترام به تعدد و کثرت نظریات است. حتی در نظام اسلامی اقتدار نظام اسلامی را در برخورد و مدارا با مردم دانسته است و استمرار و مقبولیت حکومت در نزد مردم را مبتنی بر مشارکت سیاسی مردم دانسته است و تنها اقتدارگرایی در نظام سیاسی اسلام را در برخورد با منحرفان سیاسی و اقتصادی بیان کردند. همچنان بر مبنای نظریه کثرت‌گرایی سیاسی اقتدارگرایی اصل نیست، بلکه اقتدارگرایی به منظور حفظ نظم و سامان و سازماندهی جامعه به کار گرفته می شود و اصل آزادی‌های سیاسی و آزادی‌های مشروع سیاسی است که بر مبنای مکتب کثرت‌گرایی سیاسی آزادی‌های تمام گروه‌ها و سازمان‌های سیاسی و اجتماعی در یک جامعه در چارچوب پلورالیسم سیاسی یا کثرت‌گرایی سیاسی محفوظ است و سوی دیگر آزادی سیاسی در چارچوب نظام اسلامی به عنوان یک امتیاز الهی بیان شده است. یعنی صاحبان قدرت در نظام‌های اسلامی ملزم است که به این امتیاز الهی که به انسان‌ها داده شده است احترام قائل شود. شنوندگان عزیز، به پایان یکی دیگر از برنامه‌های افغانستان و کثرت‌گرایی رسیدیم. تا برنامه دیگر شما را به خداوند متعال می‌سپارم.
برنامه از طرف مؤسسه مطالعات اقتصادی و حقوقی افغانستان السو در همکاری با بخش نشراتی این مؤسسه رادیو آنلاین راه ابریشم برای شما تهیه و نشر گردید.